دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 62 از مرحله 8 دوره علم ثروت در خدمتتون هستیم و اینکه جلسه رو آغاز میکنیم با یکی دو تا نکته اول من بگم، بعد بریم سراغ تستا و توضیحاتی که باید بدیم. اول اینکه بچه‌ها، یه چیزی رو که میخوام بهتون بگم اینه که حالا من دیروز داشتم یه سری سوالات رو تو سایت جواب میدادم. از روی جنس سوالا من متوجه میشدم که ببین، این که اومدید در پی آگاهی هستید، این که اومدید به دنبال این میگردید که نتایج زندگیتون رو تغییر بدید و اینا خیلی عالیه، خیلی فوق‌العاده است. این که تمایل دارید خیلی عالیه، ولی من امروز ازتون انتظار خیلی بیشتری رو دارم. از جنس بعضی از سوالها من متوجه میشم که بچه‌ها اونقدی که باید وایس ها رو، یعنی زمان نمیذارن به اندازه‌ای که باید وایس ها رو بخوان جدی بگیرن. بچه شما فقط نتایجی که میگیرید، زندگیی که متحول میکنید فقط مرتبط به خودتون نیست. من میخوام بهتون بگم یه روح الهی تو وجود همه ما هست. شما مسئولید در برابر تمام مطالب، تمام آگاهی هایی که دارید از جهان میگیرید. منو ول کنید، من کاره نیستم. اون خدایی که یه روزی بهش پیام ارسال کردی که خدای میخوام زندگیمو عوض کنم و اون خدا داره بهت پاسخ میده، حالا چه از طریق من پاسخ میده، یعنی میگه منی اصلا در کار نیست، این جهانه که داره پاسخ میده و یه سری رازها رو داره با من و تو در میون میذاره و بهمون انتقال میده. من انتظار دارم، توقع دارم از بچه‌هایی که از دنیا درخواست کردن که آقا راه رو به من نشون بده، بعد راه رو داره به تو نشون میده و تو وقتی نتیجه بگیری، اون بخش الهی که تو وجود هممون هست که دوست داره به آدمای دیگه کمک کنه، یعنی ببینید ته سر رسیده هر کدومتونه که نگاه کنید، بالاخره یکی دوتا مورد و حداقل توش هست که من اگر زندگی متحول بشه میخوام به خیلی از آدما کمک کنم، میخوام نمیدونم فلان مرکز رو بزنم که به یتیما کمک کنم یا به آدمای که نیازمندن کمک کنم و و و و. حالا من میخوام بگم این یه بخش الهیه که تو وجود هممون هست و به نوعی دوست داریم که به آدمای دیگه هم کمک کنیم. این ذات ماست، این بخش روحی و الهی اصیل وجود ماست که بعد از این که به یه سرچشمه میرسه دوست داره که دیگران رو هم مطلع کنه که اونا هم از این فضا استفاده کنن. پس تو امروز نتیجه گرفتنت بزرگترین بانگیه که، بزرگترین فریادیه که، بزرگترین پیام رسانیه که میتونی به آدمایی که ناامید هستن، آدمایی که تو شرایط بد هستن، میتونی تو براشون امید بشی. نگاه کن امروز وقتی تو نتیجه بگیری، میگم من شاید امروز انتظار بر این بود که ما بیایم یه ذره با هم دیگه لاف بتره کنیم، قربون صدقه بریم، ولی من امروز انتظار دارم، اولین بار دارم میگم این انتظار رو دارم که اگر این راه رو خدا بهت نشون داده، همونطور که به من گفتم آقا من از خدا کمک خواستم، 3 ساعت تمام تو خونه راه میرفتم گریه میکردم که خدا اصلا من باختم، من سوختم. اوکی، من قبول میکنم آقا من باختم، فقط به من بگو چی بود، کدوم بود، کدوم گزینه بود. و وقتی خدا راه رو به من نشون داد با یه وایس 10-12 دقیقه‌ای من قسم میخورم به شرافتم قسم که من حداقل اندازه 1,000,000 بار همون وایس 12 دقیقه رو تا همین الان، شاید آخرین بارش دیروز بود، گوش کردم. من جدی گرفتم. ببین یه رابطه بین من و خداست، برو نگاه کن ببین تو خودت چجوری با پیج من آشنا شدی. برو ببین اولین باری که وایس من، ویدیو 1 دقیقه 3 دقیقه من به دست تو رسید چجوری بود. اگر این جدی نیست، جدی چیه؟ اگر من اینو جدی نمیگیرم، پس چی رو جدی میگیرم؟ اگر من وایسم ببینم مغز من این مطالب رو جدی میگیره یا نمیگیره، که کارم ساخته است. چون مغز من فقط چیزهای بی ارزش رو ارزش میشموره. بشینم غیبت این و اونو کنم، مسخره کنم مردمو، همه چی رو سیاه ببینم، اینا جدیای مغز منه. مغز من فقط به اینجور چیزها اهمیت میده. محال ممکنه مغز من بشینه در مورد مسیری که خدا به هدایت کرده منو به این سمت بشینه صحبت کنه، سخنرانی کنه. این مغز من اصلا به نفعش نیست. میگن سخت است تلاش برای این که بفهمونی به کسی که منافعش تو نفهمیدنه. مغز من نمیخواد بفهم اصلا. اصلا هر چیزی رو که مرتبط به خدا، هر چیزی رو که مرتبط به ایمان، هر چیزی رو که مرتبط به انرژی منبع، به هدایت الهی، هر چیزی رو که اصلا نشانگر این باشه که خدا منو جدی گرفته و داره به بها میده رو، مغز من اصلا قبول نداره. مغز من چیزایی که دلش میخواد که میتونه توش سقوط من باشه، کوچیکی من باشه. چون فقط مغز من سلطنتش در گروه ضعیف بودن منه. من اگر بزرگ باشم، من اگه باور کنم، اگه قبول کنم من بزرگم و خدا انقدر به من ارزش داده که وقتی صداش کردم و ته قلبم گفتم خدای من کمک میخوام، راه بهم نشون بده، خدا بهم راه نشون داده، مغز من 100 سال یه همچی کاری نمی کنه که بگه بیا ببین خدا چه ارزشی به تو گذاشته، بیاد پروبال بده به هدایتی که خدا کرده، بعد بگه که عجیب نیست یه دفعه یه وایس توی همون ساعت تو هم زمانی برای تو اون وایس به دستت برسه، اون ویدیو به دستت برسه و تو رو هدایت کنه. من میخوام بگم بیایم یه ذره جدی بگیریم قضیه رو. تو اگر جدی نگیری این هدایت رو، از کی انتظار داری برات جدی بگیرتش؟ جدی گرفتن تو حرف نیست، جدی گرفتن تو اینی که انقدر وایس ها رو گوش کنی که ربط این وایس ها به همدیگر بفهمی. نه اینکه بعضی از دوستان میان سوال میپرسن که استاد شما گفته بودی در مورد تصویر ذهنی، شما چگونه تصویر ذهنی گرفتی در مورد شغلت؟ دقیقاً سوالی رو پرسیده که من بالغ بر 40 دقیقه در مورد همون یه تیکه صحبت کردم. و من از روی سوال‌هایی که بعضی از بچه‌ها پرسیدن، خیلی از بچه‌ها از روی سوال‌ها، ببین اولا که قدردانی می‌کنم از اینکه تو این مسیر هستید، ولی من وظیفه خودم می‌دونم که امروز این مطالب رو به شما بگم که شما بدونید جز شما هیچ کس مسئول جدی کردن و جدی سازی این موضوع نیست. اگر چیزی در درون تو قرار بر این باشه که بشه به عنوان یک ایمان، به عنوان یک اعتقاد و باور، این تویی که مسئول مراقبت ازش هستی. اصلا انتظار نداشته باش که ذهن باهات همکاری بکنه و مسیری رو که خدا هدایتت کرده به این سمت رو بخواد بزرگ نمایی کنه، بهش پروبال بده، برش ارزش قائل بشه. این کار نمی کنه ذهنه. من خیلی موقع تو ذهنم مثلا میمدم میگفتم آقا، یعنی یه جوری بود، خیلی جالبه، یه جوری بود که من مثلا میومدم دقیقاً رأس ساعت 3 بعد از ظهر، بعد از گذشت 30 سال عمر که هیچ وقت این اتفاق نیفتاده بود، رأس ساعت 3 بعد از ظهر بعد از 30 سال عمر مثلا به خدا گفتم خدایا میشه این مثلا به من این جمله رو، جواب این سوال رو بدی؟ بعد به کمتر از 3 دقیقه نمیکشید جواب این سوال توسط حالا یه نمیدونم یه تیتر یه روزنامه‌ای به واسطه یه رهگذر داشت به دوستش یه جمله‌ای رو میگفت، از طریق تلویزیون یه دفعه شبکه رو باز میکردم یه جمله‌ای گفته میشد، بعد من میگفتم اه من همین سوال پرسیدم، خدا الان با من حرف زد، دنیا با من حرف زد. بعد مغزم میگه نه. چنان رو من تسلط داشت که به کمتر از 3 دقیقه نمی کشید که من هم می گفتم آره نه. بعد ذهن من برای من دلیل می آورد، تو مگه کی هستی؟ تو اصلا آدمی؟ اصلا دنیا خدا تو رو آدم حساب میکنه؟ بخوای بگی وای خدا من رو هدایت کرد؟ گفتم اگه من آدم نیستم کی آدمه؟ اگه من شایسته، اصلا خدا با من چه مشکلی داره؟ خن نز... تو با من مشکل داری، مغز کوچک من. و اینا دارم اینا رو میگم برای اینکه باورسازی بشه برات. تویی که باید اعتقاد کنی این مطالب رو، تویی که باید باور کنی این مطالب رو، تویی، فقط تویی، تویی که باید جدی بگیری این مطالب رو. از روی سوالای بعضی از بچه ها من میتونم بفهمم انقدر کم وقت گذاشته برای مطلبه. پس تو اومدی اینجا، یادت باشه تویی که اومدی اینجا زندگیت رو عوض کنی، اول دوره که اومدی استارت زدی قطعا میدونم بالاخره هر چقدر هم جلو خودتو گرفته باشی 4 بار هیجانی شدی، به دوروبریات گفتی حالا ببینید چیکار میکنم، حالا ببینید چه جوری تغییر میکنم، حالا ببینید چه بنزی بخرم، حالا ببینید چه زندگی عوض کنم. تو رفتی این حرفا رو زدی. خدا وکیلی یه چیزی رو بهت بگم، اگر تو بخوای شل بگیری نتیجه نگیری، نه تنها باعث مسخره شدن میشی، بلکه اتفاق دیگه‌ای که میفته اینی که اون آدما هم که میتونستن اثر گرفتاری و بدبختی بیان وارد دوره بشن و نتیجه بگیرن، نتایجی که تو نگرفته باشی رو اونا هم تأثیر بذارن. اونا بدون این که ببین، من اینو میخوام بهتون بگم، بعضی از آدما، خیلی از آدما بابت نتیجه، من یه چیزی رو بهتون بگم، چند تا آدم میشناسید که وارد دانشگاه شدن؟ ببین دانشگاه یکیه، استادای دانشگاه یکیان، مطالبی که تو دانشگاه داره درس داده میشه دیگه 120 تا نیستش که، برای همه یکسانه دیگه. صندلیای دانشگاه یکیه، تخته دانشگاه یکیه، مدیر دانشگاه یکیه، همه چی یکیه. و سوال اینجاست، یه جمعیتی وارد این دانشگاه میشن، چرا بعضی از این افراد، تعداد کمی از این افراد دکتر میشن، یعنی اون اکیپی که برای دکترا رفتن، چرا یه جمعیت وسیع دکتر نمیشن؟ مشکل از کجاست؟ یه باشگاه بدنسازی رو در نظر بگیر، یک جمعیت 200 نفری واردش میشن، چرا کلن 3 نفر اونجا بدنشون مثلا فیتنس میشه، بدن خوب میسازن، یا ورزش‌های دیگه؟ چرا یه کلاس زبانی که چه میدونم یه مؤسسه زبانی که مثلا خیلی هم معروفه، یه جمعیتی واردش میشن 500 نفر بیان ثبت نام میکنن؟ استادا یکی ان، کلاس ها یکیه، صندلی ها یکیه، تخته یکیه، متد یکیه، همه چی یکیه، چرا فقط تعداد 5 نفر 10 نفرشون آیلتس و تافل میگیرن و بقیه نمیگیرن؟ مشکل کجاست؟ یه سری ها جدی نمیگیرن، بعد اون یه سری هایی که جدی نمیگیرن چیو جدی نمیگیرن؟ درس رو؟ نه، درسه که دکتر داده بیرون، درسه که فیتنس داده بیرون، درسه که آیرز تافل داده بیرون، مجموعه، مؤسسه، باشگاهه که، دانشگاهه که، نمره بگیر رو داده بیرون، دکتر بگیر رو داده بیرون، همه اینا رو داده بیرون. پس اون مشکل نیست. مشکل چیه؟ چیو جدی نمیگیرن؟ خودشو جدی نمیگیره. این آدم خودشو جدی نمیگیره یعنی چی؟ ببین دیالوگو یعنی چی؟ یعنی مثلا الان من انقدر مهم شدم که دنیا منو هدایت کرد، بعد من مثلا انقدر مهم شدم تو دنیا خواستهامو اعلام کردم، بعد دنیا هم گفت بفرما بیا من راهشو به تو نشون میدم، بعد منم موفق میشم و پولدار میشم و اینا. بابا میگه کش که من خودمو جدی نمیگیرم، نه درسو، من جدی نیستم، من مشکلم اینه، من خودمو جدی نمیگیرم. من امروز باهات محکم صحبت میکنم که ببینم چرا خودتو جدی نمیگیری. از رفتارم میتونم بفهمم که من جدی هستم یا نیستم، از وقتی که میذارم برای این، زمانی که دارم میذارم برای کلاس ها، برای ویس ها، با جدیت قلم رو روی کاغذ میکشم و محکم مینویسم من شایسته بهترین رو هستم. من از روی اینا میفهمم من جدی گرفتم خودم یا نگرفتم، چون متد که جواب داده، به این آدم جواب داده، به همه جواب میده. اگر کل آدمای دنیا جمع بشن بگن که نه واقعی نیست نمیشه، من هیچ کدوم رو قبول نمیکنم، چون خودم میشناسم خودمو. من جدی نوشتم، جدی گوش کردم، جدی انجام دادم و جدی نتیجه گرفتم. هر کی بیاد برای من توضیح بده نه استاد میدونی داستان قصه زندگی، من میگم نه، من با تو نبودم همه لحظه ها رو، من توی تو نیستم ولی توی خودم هستم. من یه دونه تست ندارم که، تستر ندارم که بزنم میزان جدیت اعتقادات تو، جدی گرفتن تو این راهو بفهمم بشناسم. کیت ندارم بزنم که آزمایش کنم، ولی در مورد خودم همه اینا رو دارم. من خودم با خودم هستم، میبینم، من کنار خودم بودم، در مورد خودم بیشتر میدونم، من جدیت رو تو خودم میبینم، من رفتارامو تو خودم میبینم، من میزان ارزشی که دارم به این کار میذارم و میبینم. میگم اگه عالم و آدم جمع شه، من بابا یکی دیگه، یکی از نزدیکترین کسایی که با خود من تمرین کرد خواهر خود من بود، هنوز اون نتیجه‌ای که من گرفتم و نگرفته، من اصلا شک نمی کنم. چرا؟ چون من نمیدونم اون چه ساعتهایی واقعا قضیه رو جدی گرفته. من توی با حرفاش من گول نمیخورم، من با حرف آدمای دیگه هم گول نمیخورم. اگر عالم آدم بیان به من بگن که این راه نمیدونم فقط برای تو جواب داد و اون دو نفر دیگه، من این حرفا رو قبول ندارم، چون من یه خودی داشتم که منفی ترین آدم روی زمین بود، سیاه بین ترین آدم روی زمین بود، تنبل ترین و بی انگیزه ترین و بی روحیه ترین آدم دنیا بود. من سال 97 خودم با خاک انداز جمع کردم، من خورد بودم، من نابود بودم، من هیچی ازم نمونده بود. اگر به ایمان و اعتقاد میگی، والله قسم کسی رو سراغ ندارم از خودم به شک بیشتری رسیده باشه. اون سال 97 من قشنگ یادمه یه جمله عین پتک میخورد تو سرم، میگفت که آدمهایی که بیش از حد شک میکنن به همه چیز، در روانشناسی بهش میگن رسیده به مرحله انتیتی. انتیتی یعنی این که شما یه جمله رو میگی، یک ثانیه بعد خودت اون جمله رو نقض میکنی، یه چیز دیگه میگی، بعد دوباره یه دقیقه دیگهش اونو نقض میکنی، یه چیز دیگه میگی، یعنی هیچ ثباتی دیگه در شخص وجود نداره. من انقدر اگر میگم این جمله مثل پتک خورده بود تو سرم، چون قشنگ وقتی این علائمو داشتم توی دانشگاه میشنیدم در مورد انتیتی، من قشنگ از اون استاد داشتم میشنیدم که انتیتی رو داشت تحلیل میکرد، توضیح میداد، من دیدم این علائم در مورد من 100% صدق میکنه. من تو مرحله انتیتی بودم، تو شک مطلق، چون خواهی از بی کسی به من بگی من بی کسترین آدم دنیا بودم، 3 هفته گوشیمو نگاه میکردم یه میسکال رو گوشیم نمیفته، تو میخواهی از بی پولی بگی من روز سمینار نهار نخورده بودم. یادم قشن روز سمیناری که اولین سمینار رایگانی که میخواستم بذارم نهار نخورده بودم. تو میخواهی از چی بگی؟ از حمایت بگی؟ من از ترس اینکه دوروبریان بهم نخندن یواشکی بهشون نگفته بودم من میخواهم برم سمینار بذارم. چون میخوای به من از ایمان به خدا بگی؟ من روزی که میخواستم شروع کنم، وقتی به عقبه خودم نگاه میکردم تا روز به دنیا اومدنم، از اون روز تا به امروز نگاه میکردم، به زعم خودم هیچ رد پای لطفی از خدا ندیده بودم. من با خدا زاویه داشتم، با دنیا زاویه داشتم، من شک مطلق بودم نسبت به اینکه اصلا دنیا منو، من اعتقادم این بود که دنیا آورده منو اینجا، احتمالا من توی زندگی دیگه‌ای خیلی آدم بدی بودم، اومدم اینجا که زجر اون دنیا رو، جهنمی که میگن، از روی زندگی من نوشتنش. این آدمه، من این آدمه رو به لطف راهی که خدا گذاشت برام ازش خواستم، گفتم راه کدومه؟ گفت اینه. به لطف اون راهی که خدا گذاشت جلوم جدیش گرفتم. هنوزم شبها میخوام بگیرم بخوابم، وقتی با نقصها و ایرادهای خودم مواجه میشم فقط این صحبت رو میکنم، میگم خدایا تو میدونستی میخوای به کی کمک کنی؟ چون روز اول بهت گفتم، گفتم به این آدم کمک کن، نه یه آدم حسابی که همه چی تمومه و ایمان و اعتقاد داره و هیچ ترسی نداره و نمیم شک نداره. تو میدونی از من دیگه تیکه پاره تر دیگه تو دنیا الان در حال حاضر وجود نداره، و تو اگر به من اوکی دادی یعنی فکر همه چیشو کردی، بلدی اینو چه جوری بسازی، اینا رو میدونم. و من نسبت به حرفی که با تو زدم، معامله‌ای که با هم کردیم، نگاه کن، دستمو میذارم روی لپتاپ، پلی میکنم وایسو، میگم هنوز نسبت به حرفی که سال 97 زدم، ازت درخواست کردم، و راهی که بونتون 12 13 دقیقه وایسی که به من نشون دادی توی اون وایس، من هنوز نسبت به اون متعهدم. همه کار بلد نیستم بکنم، ولی گفتی وایسا رو گوش کن، تمرینا رو انجام بده. این دوتا کار رو با جان و دل زشت و زیبا تا به امروز انجام دادم. اگه هیچ کاری نکردم این دوتا چیزی که گفتی انجام بده رو بی وقفه انجام دادم. اگر جدی گرفته باشی اون بعضی از اون سوالا پرسیده نمیشه، چون دقیقاً نیم ساعت من یه متنی رو نیم ساعت در مورد تصویر ذهنی که من وارد این شغل شدم گفتم. حتی من تصور کردم که آقا تصور کردم که یه جمعیتی جلوم وایستادن، شغل رو نمیدونستم چیه، تصور کرده بودم یه جمعیتی جلوم هستن، من دارم براشون صحبت میکنم، کاریه که خیلی دوست دارم روشون تأثیر بذارم، حس خوب بهشون انتقال بدم، به خود باوری برسن و و و بابت اینم زندگی مالی خیلی قوی دارم و زندگیم عوض شده و اصلا این پوزیشن رو من دیدم. من نمیدونستم چه شغلی، نمیدونستم، والله نمیدونستم. که بعد یه دفعه ظرف 24 ساعت ایده این، چون باور کامل شد، ایده این شغل داده شد. یه میلیارد بار توضیح دادم در مورد این موضوع که آقا شما وقتی باوره رو درستش میکنی شما نیستی که ایده میدی، باوره بهت ایده میده. اگر ایدهی هنوز محکم بهت داده نشده یعنی باورت هنوز قوی نشده. بعد دوباره یه سوال پرسیده میشه که استاد من یه ایدهی تو ذهنم هست ولی خیلی بهش اعتماد ندارم، چیکار باید بکنم؟ از توی این سوال ها من میفهمم اصلا منو گوش نمی کنی. وقت تلاست، یکی وقت تلاست، یکی خودت الماسی، یکی این راهی که از خدا خواستی برکت بی حد و حسابه، یکی این که تویی که باید انقدر این راه رو جدی بگیری که خدا بگه ای والله درست پاسخ دادم به این آدم، این ارزشش رو داشت، این قدر دونست. من یه متن نوشتم تو پستا گذاشتم، گفتم موسی مهم بود نه عصا، یعنی این جدیت در درون حضرت موسی بود که به عصا قدرت معجزه آفرینی میداد. جدی بگیر، تو جدی بگیر نه ذهنت، ذهنت به نفعش نیست جدی بگیر این راهو، تو جدی بگیر خودت رو، ذهنت دوست نداره تو خودت رو جدی بگیرد. چه نظر جدی؟ از این نظر که وقتی که تو گفتی بشود شد، تو گفتی خدا راه رو به من نشون بده، خدا بهت راه نشون داد. این که تو چقدر این راه رو به واسطه اینکه از خدا دقیقاً دریافت کردی یا نه رو این توی مشخص میکنی. این منم. من یه چیزی بهت بگم شاید خنده دار باشه، حتی خود آقای شیبن روزای اول میدید شاید لبخندم میمد رو لبش که مثلا من دارم چیکار میکنم. من دعا میکردم قبل از اینکه، هنوزم همین قبل از اینکه کلاس شروع بشه، دعا کردم خدایا این جسم، این ذهن و این روح که امانتی است در من، بر من، این در اختیار خودت، آنچه که لازم است را برای من و برای بچه ها بگو که توش عشق، امید، آزادی، سلامتی، سالم بودن، پاکی، ثروت، موفقیت، خوشبختی، شادی، خوشحالی و با آگاهی یکی شدن باشد. و با این کلامی که من گفتم احساس میکنم انرژی که تو این کلام هست، این انرژی رو قشنگ ها میکنم دور تا دور من بگیره. خب من وقتی این حرف زدم شاید من این رفتار رو کردم دفعه اول خنده دار به نظر میشه. عزیز من میخوام بهت بگم انقدر این موضوع رو من جدی انجام دادم بعد از گذشت دو سال، شاید دو سال، که هر کی اگر این صحنه رو میدید میخندید. بعد از گذشت دو سال یه وقتایی میومدم مثلا تونتون میومدیم کلاس و گوشی رو آماده میکردیم، دوربین رو آماده میکردیم تا شروع کنیم به کلاس برگزار کردن، خود همون آقای شیربن به من میگفتش که دعاتو نکردی یا دعاتو نکردی. اعتقادی که اون آدم به این رفتار پیدا کرد به خاطر استمرار من بود. منم پای قز، من اولین باری که بهم خندیده شد اگر پا پس میکشیدم تموم بود. تویی که به چیزها جدیت میدی. من امروز کل حرفام میخوام توش یه چیزی رو بگم. آیا رفتارهات داره نشون میده که دقیقا وقتی تو از خدا خواستی که خدا راه رو بهم نشون بده، برای من یه وایس 10-12 دقیقه‌ای فرستاد، برای تو نمیدونم چی فرستاد. به اون اندازه که من جدی گرفتم، تو هم جدی گرفتی؟ از رفتارت نشون میده داری جدیش میگیری یا نه. وقتی من حتی توی حموم میرفتم، گوشی رو میذاشتم لبه در حموم که حالا خیس نشه، صدا پخش میشد، داشتم چی کار میکردم؟ فرایند ایمان آوری، روند باورسازی، مغزی که من داشتم، ذهنی که من داشتم، با شناختی که از من داشت، میدونست که من محال ممکنه برای چیزی انقدر بها بدم، ارزش قائل بشم. تو عمرم ذهنم تا حالا ندیده بود من یه چیزی رو، یه گوشی رو، یه صدایی رو، یه وایسی رو، حتی یه موزیکی رو بیارم تا دم حموم بذارم، حتی موقع حموم کردنم گوش کنم. کی ذهن من دیده بود من شب تا صبح وایس گوش کنم؟ کی ذهن من دیده بود وقتی من تو خلوت تنهای خودم هستم هم همون چیزهایی رو که تو جمع به مردم گفتم رو رعایت کنم؟ کی مغز من اینا رو دیده بود؟ من باید یه جوری بهش میفهموندم این با قضیه، با مسائل دیگه فرق میکنه، این راهی که خدا بهم نشون داده با همه راه ها فرق میکنه. من باید با رفتارهام، با جدیتم میفهموندم که قضیه چقدر جدیه. به این مغزه کل کار تو اینه که تو قرار نیست رو آدم ها تأثیر بذاری، تو قرار رو ذهنت تأثیر بذاری. رو کدوم ذهنت؟ رو اون ذهنت که تو رو جدی نمیبینه، رو اون ذهنت که خدا رو در زندگی تو جدی نمیبینه، رو اون ذهنی که خدا رو اصلا باور نداره، رو اون ذهنی که فکر میکنه که تو این دنیا مهم نیستی، رو اون ذهنی که فکر میکنه تو قربانی هستی. من باید رو اونا تأثیر بذارم. ذهنم دید که من پلیس خودم شدم. ذهنم دید که من اون جایی که هیچ کس نبود میتونستم یه ذره زیرابی برم، دید که من نرفتم از رو اون صحنه ها با شناختی که از من داشت، میدونست من استاد زیرابی رفتن هستم. ذهنم وقتی دید که من دارم مو به مو رعایت میکنم، نه اینکه من بی خطای مطلقم، ولی دید که من 80% نسبت به گذشته خودم تغییر کردم، چه در خفا چه در جمع. بعضی از اشتباه ها را هم میکردم، اما میدید که دعا میکردم خدای من را از روی این مسئله، این زورش از من بیشتر الان، منو از این مسئله عبور بده. ذهن من میدید که من زانو میزنم، سرمو میارم پایین، سجده میکنم بر خدا. ذهن من وای میستاد با خنده میگفت چیکار داری میکنی خنگول؟ چیکار داری میکنی؟ رو کاشی دلا شدی؟ جلو کی؟ جلو چی؟ برای چی؟ برای کی؟ و میدید که من ادامه میدادم، به من میخندیدن، از جمعیتی تو مغزم به من میخندیدن، تو داری برای کی سجده میکنی؟ با کی داری حرف میزنی؟ انقدر ادامه دادم که امروز هر بار من هر ویدیویی رو میذارم، آخر شب نصف شب میرم کامنت ها رو که نگاه میکنم، قدرت تاثیرگذاری اون آگاهی رو مردم میبینم، همجوری اشک سرازیر میشه دیگه. ذهنم نمیگه برای چی داری گریه میکنی؟ خوشگله دیگه، هیچی بهم نمیگه. این منم که با پایداریم به ذهنم فهموندم که خط قرمز من اون خداییه که، اون راهیه که به من نشون داده. خط قرمز من این وایس هاست، خط قرمز من این راهه. من باید نسبت به این متعهد باشم که این مسیر رو همچنان با جدیت برم. من باید بفهمونم به مغزم مهمهای زندگی من چی هست. مغزم معلوم اولش قبول نمی کنه. تو نگاه کن ببین خودت هنوز ایمان داری یا شک داری؟ اگر شک داری اشکالی نداره، ولی این شک رو تبدیل به ایمان کن. منتظر نباش کسی بیاد این کار برات بکنه. تو باید نشون بده جدی هستی. با چی؟ با حرف. ما یه جمله گفتیم یه جایی توی یکی از ویسا یا یه متنی که دنیا نوکر من است و من رئیسم، نمیدونم چی چیزی، یه نفر از اون موقع تا حالا هی هر بار میاد میزنه دنیا نوکر من است. نمیخوام بگم بده یا خوبه ها، ولی اگر در همین حدی یه جمله باشه، هفته یه بار خیار گاز بزنم بگم دنیا نوکر من، بنگ بنگ، این جدی نیست. اگر فقط در همین حد براش وقت بذارم، یه جمله یه خط از آخرش رو بهت گفتم عزیز من، میخوای ایمانت با خدا بره رو هزار، به مغزت با رفتارهات بفهمون که تو فهمیدی وقتی از خدا خواستی راه رو بهت نشون بده. کدوم راهو؟ راه رسیدن به بهشت، راه رسیدن به آزادی، راه رسیدن به ثروت، راه رسیدن به آرامش. و اگر بخوای مغزت بفهمه که تو از خدا خواستی و خدا این راه رو بهت نشون داد، این راه رو ارزش بذار. و کل کار اینه تو باید به مغزت بفهمونی. تو باید ببین ذهن تو مثل یه دوربینه، تو رو داره میبینه. تو باید به این ذهنه بفهمونی، چون اون داره با اون داده هایی که از قبل بهش در مورد تو دادن به تو نگاه میکنه. بهش بفهمون تو اون آدمه نیستی. خب مشکلی نداره زیاد با این که خدا هر کی رو بخواد بلند میکنه، مشکل با این داره که تو یکی رو بلند نمیکنه، چون تو آدم نیستی که به من میگفت. من اگر گفتم برو تمرین آینه کن، برو دور عزت نفس رو بذار، این با عزت نفسه. وقتی تو با جدیت محکم مینویسی روی دفترت که من ارزشمندم، من استدلال میاری براش، مغزه یه نگاه میکنه. خب معلومه اولش جدی نمیگیره، ولی هی ادامه که میدی داری می‌نویسی از ارزش‌های خودت، اخیص عرق میشی، تپش قلب میگیری، هیجان میگیری. این ذهنه داره تو رو نگاه میکنه، میگه بابا این با فیلم ترسناکم اینجوری منقلب نمیشد. این چشه؟ چرا اینجوری شده؟ هی تو ادامه میدی، یه جایی ذهنه میگه نه فکر کنم واقعا واقعیه. آیا میتونی؟ من رفته بودم توی سفر، توی جزیره‌ای بودم، از کنار آدم‌ها که رد می‌شدم، والله قسم، حالا زبون منو نمی‌دونستن، منم زبون اونا رو نمی‌دونستم، اینا بغل من که رد می‌شدن خوشحال بستنی می‌خوردن، رد می‌شدن، والله قسم اون لحظه فقط اینو داشتم می‌گفتم، کنار اینا رد می‌شدم، به خدا قسم اینو می‌گفتم، گفتم وای اینا نفهمن من کیم. یه دفعه یک اکیپشون بیاد منو بدوزه ببره یه جا بگه آقا تا 10 ماه اینو نگرش میداریم گروگان، هر چی بلدی رو به ما بگو. من اون لحظه راهی که خدا بهم نشون داده رو به عنوان نقشه گنج، راز، اسرار جهان هستی، من احساس میکنم حاملم، دارم اینا رو حمل میکنم. تو چجوری به قضیه نگاه میکنی؟ تو چجوری به خودت نگاه میکنی؟ درگیر چی؟ درگیر اینی که بهت گفتم وقتی از پیاده رو رد میشی میگی نکنه اینا بفهمن من چه رازهایی رو فهمیدم و ندوزدن منو یه موقعی ببرن بگن آقا مثلا بچه تو میکشیم اگه به ما نگی همه رازی رو که فهمیدی. تو به قضیه اینجوری نگاه میکنی یا تو فکر اینی که اوه 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 حوید شده کیلوی 38,000 تومان چه وضعی شده؟ وقتی داری به هویج و قیمتش، به دلار و قیمتش، به گرونی هزینه‌های خونه یا به هزینه‌هایی که باید احتمالاً این ماه پرداخت کنی، هر وقت که داری به اونا زیاد توجه می‌کنی، پیامش برای خودت و برای دنیا و مخصوصاً برای ذهن اینه که تو اصلاً هیچ ارزشی واسه این نقشه گنجی که خدا بهت گفته، این کت جادویی که خدا بهت گفته، این جدیش نگرفتی هنوز. این همه از وقت این جلسه رو گذاشتم فقط برات که بهت بگم این همون چیزیه که من دارم، همون چیزیه که الان تو هم داری. یعنی الان من چیزی فراتر از تو ندارم که فکر کنی وای استاد اومد الان یه چیزایی میگه دهنش، بابا هرچی بوده رو بهت گفتم. الان من نسبت به تو هیچ برتری ندارم، فقط تفاوتمون توی یه چیزیه. من فکر میکنم مستقیما این راه رو خدا به من گفت وقتی ازش کمک خواستم و نقشه گنج رو به من داد. از کجا میدونم فهمیدم؟ از اینکه با هر مسئله‌ای که مواجه میشم که میخواد مالی باشه یا غیر مالی، وقتی نگاه میکنم ببینم که پیش خودم فقط میگم با من که نقش گنج دارم، من که راز رو میدونم، من که راه رو میدونم. الان دغدغم این باشه که حوید شده کلیسی 8000 تومن. مگه میشه؟ مثلا شما فکر کنید الان مثلا به شما گفتن که آقا یه جایی هست، یه معدنی هست، توش پر الماس و طلاست، اینم نقشهش مال شماست، از یه آدم واقعی و درست و حقیقی هم بهت این خبر رسیده، گفته برو اونجا، هرچی هم توی اون 10 تا کوه که توش پر الماس، بعد مثلا این نقشه رو داری به سمت چه مرکت میکنی؟ حالا وسط را یه دفعه یه نفر وایساده، یه دونه از این دستمال گزی هم تو کلش بسته، خیس عرق شده، بعد یه دونه هم فرغون جلوشه، بعد رد میشی میگی سلام خسته میشی چی میفروشی؟ میگه هویج. می چند کیلویی؟ میگه 38000 تومن. من کلا نقشه رو، راه و الماسا رو، کوها رو، همه اینا اصلا فراموشت میشه، میشینی میزنیم تو سر خودم وای. من و تو به عنوان بیننده این فیلم سینمایی نگاه کنیم، از توی این فیلمه چی میفهمیم؟ دو تا واکنش میشه نشون داد برای کسی که واقعا قبول کرده نقشه گنج تو دستشه، داره میره، راهش هم همینه، بعدم بهش داره میرسه این همه الماس و طلا. خب اون نسبت به این قیمت یه واکنش خاصی داره، اونی هم که نه، اونم یه واکنش دیگه داره. چقدر جدی هن اینا؟ من ازت میخوام که ویسا رو جدی گوش کنی، من ازت میخوام که خودتو درگیر این مطالب کنی، به والله قسم اگر بدونی یکی دو سال خودتو درگیر این مطالب کنی. حالا بعضی از دوستان میان میگن آقا شد 7 ماه و 23 دقیقه و 7 ثانیه، چی شد؟ چرا انقدر میشموری؟ چون ایمان نداری. چرا انقدر میشموری؟ به خاطر اینکه دنبال مچ گرفتنی، میخوای مچ این راه رو بگیری. نه، این راه هم به من جواب نمیده. اگر ایمان داشتی که واقعا راه همینه، اگه ایمان داشتی که واقعا راه همینه، تو این جاده هستی، حالا الان برسی یا 5 ساعت دیگه، مهم اینه که میدونی دیگه جاده اشتباهی نیست، جاده درسته. از کجا میدونی؟ از احساساتی که در درون تغییر کرده. من 1 میلیارد بار این حرف رو زدم، روزی که من به دنیا اومدم اول آدم ها از سر لطف حمله کردن درونم رو داغون کردن، بعد این درون داغون 7-8-10 سال جوش خورد، دم کشید، قل خورد، بعد از 9 سال 10 سال این آسیب ها، آلودگی ها، خرابی های درونم آروم آروم به بیرونم سرایت کرد و زندگی بیرونیم ویرانه شد. خیلی خب، حالا میخوام درستش کنم. اول باید درونم خوب شه، بعد این درون خوب شده ثبات پیدا کنه، بعد این آبادی که در درونم شکل گرفت بیرونم را آباد کند. الان من فارسی گفتم، خیلی واضح گفتم. من درونه یه نفر مثلا تو 6 ماه درونش خوب نشده، هنوز همه چی رو سیاه می‌کنه. استاد چرا من با تریلی پول نمی‌ریزم تو خونم؟ مگه درون رو درست کردی؟ مگه شخصیت عوض شد؟ تو که هنوز به تاریکی نگاه میکنی تاریکی میبینی. هنر نوع نگاهت به چیزها چی شد؟ اونجاشو دوست نداری؟ نه اونجاشو سانسور کردی؟ اینکه 1 میلیارد بار گفتم باید شخصیت و زاویه دید عوض شد، اینجاشو دوست نداری؟ اونجاشو سانسور کردی؟ یه جمله بهت بگم، جهان رو تو باید از درون، از درون باید جهان رو گلستان ببینی، بعد بیرون گلستان را تجربه میکنی. یعنی این جمله رو این شکلی بهت بگم، تا باور نکنی نمیبینی. بچه این جمله رو ببینید چقدر دارم فارسی میگم، چقدر واضح دارم میگم. تا باور نکنی نمیبینی. بعد سوال، استاد من ندیدم هنوز نتیجه رو. باور کردی؟ آره دیگه استاد. چی رو باور کردی؟ باور نکردی، احساست داره بهت میگه. این استرابی که داری، این تعجیلی که داری، این بی‌اعتمادی که به جهان داری، این شک و تردید با باور همخونی ندارد. نه، من ایمان دارم. مهمترین نشانه ایمان اطمینان قلبیه، خیال راحتیه، رهاییه. تو خیالت راحته؟ تو رهایی؟ تو اطمینان قلبی داری؟ بله استاد. پس چرا میشموری؟ این یه چیزایی با هم نمیخونه. برای اینه که هیچ کس نمیتونه من رو به شک بندازه که بگم نکنه واقعا برای این یه نفر جواب نمیده. من فقط در جواب یه چیزی رو میگم، اون آدمه که نتیجه نگرفته، اون آدمه خودشو جدی نگرفته. جدی نگرفته یعنی چی؟ یعنی جدی نگرفت اون لحظه ای که گفتم یه روزی شهرداری بود، فکر میکنم مسئول فرهنگی شهرداری بود، یه جمله زیبایی رو نوشته بود روی یکی از این پل هوایی ها: بسیارند کسانی که با خداوند گفتگوی میکنند، درخواستی از خدا دارند و بعد فراموش میکنند خداوند بعدها درخواستشان را اجابت میکنه و آنها فراموش میکنند که آن روز با خدا حرف زدند. خدا برای حرف آنها ارزش قائل بود، ولی این آدمه اصلا خودش باور نمیکرد که خدا برش ارزش قائل باشه و به درخواستش پاسخ بده. و بعد اسم شانس و همینجوری و اتفاقی روی قضیه گذاشت. یا جدی باشیم، جدی بگیریم، نمونهش جلوت وایساده. تمام آدم ها، کل آدم های قوم من به من میخندیدن، من مسخره میکردن، انقدر من جدی گرفتم که امروز دونه دونه میان سراغم. میشه یه چند تا وایس به من میدی؟ میشه؟ چی باعث شد این آدم هایی که به من میخندیدن، چی باعث شد همین آدمه که بهش میخندیدن، مسخرش میکردن، امروز اندازه یه سیاره زمین ازش توقع و انتظار دارن. چی شد من که اصلا جز بازی ها نبودم؟ روزی 12 بار با هم قهر میکنن، از من توقع دارن، انتظار دارن. چرا نمیدونم، قطعا میدونم، چون من آدم گندهی شدم، چون تو نظرشون من آدم بزرگی شدم. حالا فکر میکنی به من لطف کردن من آدم گندهی شدم تو مغزشون؟ لطف اونا بوده؟ نه، استمرار من بوده، نه جدی بودن من بوده. من انقدر جدی وایسادم امروز، من به چش دیدم صحنه ای رو که بهم میخندیدن و به چش تو چند تا از خونهای دوروبر خانوادم دیدم. پول برداشته بودن روی مبل و این ورور گذاشته بودن که بخوره به چشاشون. همون آدمی رو که بهش میخندیدن من به چش دیدم و تو همون ساختمون رفتم دیدم رو دیوار خونه، رو در آشپزخونه، رو در کابینت جمله هایی رو که من گفتم اینا نوشتن، جمله تأکیدی گذاشتن که هی ببیننش. دقیقا همون کارهایی رو که من کردم. چه به من حال دادن؟ به من لطف کردن؟ نه، من جدی گرفتم، پای قضیه وایسادم، با جدیتم به جون خریدم به بخندن. و اگر زیاد وایسا رو گوش کنی و اگر واقعی گوش کنی و اگر جدی گوش کنی و اگر خودت رو واقعا تمام خودت رو درگیر کنی به این مطالب، من بهت قول میدم دیگه اصلا سوالی برات نمیمونه، چون گوش نمی کنی. گفت آنها گوش میکنن اما نمیشنون، نگاه میکنن اما نمیبینن. من ازت این انتظار رو دارم، چون تو فقط مسئول خودت نیستی، تو باید نتیجه بگیری که از نتیجه گرفتن تو یه سری از آدما امید تو زندگیشون، تو دلشون به وجود بیاد که اونا هم بدونن اینجا پایان قصه نیست، همیشه یه راهی هست، خدا زنده است و صدای تو رو میشنوه، صدای همه رو میشنوه، خدا آمادگی کامل داره به همه پاسخ بده. و اگر تو نتیجه نگیری، اگر تو نتیجه نگیری با شلبازی خودت یا با جدی نگرفتن خودت یا این راه و کمکی راهی که خدا بهت نشون داده، اگه جدی نگیری تو باعثت، نه فقط باعثت ضرر خودت میشی، یه اکیپی دارن دورادور تو رو نگاه میکنن. به قرآن، به والله قسم، فکر نکنی اون آدمایی که روز اول گفتی حالا بذار ببینید چجوری زندگیم عوض میشه، فکر نکنی اون آدما حواسشون به تو نیست. اونا راه خیلی زیادی رو پیدا نکردن، راه های بسیاری رو نمیشناسن، احتمال میدن 1% راه تو جواب بده، برای اینه که جویای احوالته. اما چون هنوز نتیجه نگرفتی فعلا با تمسخر آمارتو میگیرن. ولی یادت باشه همیشه میگن نصف شوخی جدیه، نصف این تمسخره هم جدیه، اما نصف دیگهش چی؟ نصفش جدی داره مسخره میکنه، ولی نصف دیگهش چیه؟ شک داره، نکنه این واقعا نتیجه بگیره. اون داره به تو نگاه میکنه، اون داره به تو توجه میکنه، اون حواسش به تو هست، داره تو رو رصد میکنه که اگه نتیجه گرفتی قطعا میاد تو راهت، چون خودش اینور راه زیادی جلو پاش نیست که ببینه بدونه که چیکار باید برای زندگیش بکنه. میخوام بگم راهو جدی بگیر، میگم که اگر خودت رو جدی گرفته باشی موقع دیگه بقیه چیزا همه چی حله. من اگر خودم رو جدی گرفته باشم که واقعا من آدم مهمیم، حرفا مهمه، وقت گذاشتم با خدا دیالوگ کردم مهمه، وقتی من یه آدم مهمی هستم خب خودم خدای مهمیه روبرو من وایساده، وقتی من اهمیت دارم خدام به صورت جدی با من حرف میزنه، برای من ارزش قائل میشه. و وقتی خدا که انقدر مهمه برای یه آدم مهم وقت میذاره، صداش میکنم میگه بله، وقتی ازش درخواست میکنم راه رو به من نشون بده، راه رو به من، راه جدی رو به من نشون میده، راه واقعی رو به من نشون میده. خیلی خب، پس اگه من مهمم خدا مهمه، این راه هم مهمه و همین نقشه گنجه. اگر من مهمم، ویسایی که به دستم رسیده امیر خلدبری کیه؟ ویسایی که جهال هستی به دست من رسونده مهمه، تمرینایی که تو این ویسا هست مهمه. من میتونم حرفا رو بزنم، ولی اهمیت به حرفا دادن، ارزش برای این حرفا، برای این راه، برای این مطالب قائل شدن، اوناش دست توه. تو باید خودتو فتح کنی، خودتو فتح کنی. یعنی چی؟ یعنی اون مغزی که علاقه شدید داره یه دستمال برداشته رد پای خدا رو همه جا میخواد پاک کنه که تو اثری از خدا نبینی، تو باید با ایمان فعالت به اون مغز نشون بدی که نه، خدا منو شنید، راهم بهم نشون داد و خداوند حقیقت هست، حقیقت راستگوست. با تفاوت من کلن همینه. من فکر کردم اون صدایی که اومد مال خدا بود، من فکر کردم درخواستی که کردم، اون ویسی که اومد، مستقیما خدا برام فرستاد. من دلم خواست اینجوری فکر کنم، من فکر کردم که از خدا گفتم خدای من ثروت و سلامتی و خوشحالی و آرامش و همه اینا رو، این پکیج رو میخوام. خدا این ویس رو داد و این راه رو نشون داد، توی این ویسه و توی این راه همه اینا توش توی سبد گذاشته شده، داره به سمت من توی ریل میاد. من اینجوری نگاه میکنم. همین من وقتی قبل از شروع کلاس دعا میکنم، من جدیم، آدم جدی، کلماتش جدیه، دعاش جدیه و خدا جدی میگیرتش. وقتی من خودم رو جدی گرفتم، خدا و کائنات منو جدی میگیره. پس موضوع این راه نیست، موضوع این متد نیست، موضوع این وایسا نیست، موضوع خودمم، خودم چقدر خودم رو جدی گرفتم. آخه یعنی بر منم میشه؟ آخه یعنی من الان مثلا یه حرفی زدم چه دیگه مثلا؟ مثلا دیشب یه خوابی رو دیدم واقعا اینجوری بوده، حالا مثلا من از خدا خواستم، خدا یه راه بهم نشون داد، حالا واقعا اینجوری چه کاری کنی؟ تو تعیین میکنی. من تو یه جمله گفتم تو خودت رو باید کشف کنی تا مردم، بعد از این که تو خودت رو کشف کردی، مردم به تماشای تو میان. یعنی یک ساعت از درس امروز رو گذاشتم فقط برای این که بهت بگم که اگه میخوای نتیجه خیلی خوبی رو بگیری، که باید بگیری، چون دلیلش هم بهت گفتم، تو فقط مسئول خودت نیست، این نتیجه تو فقط به خودت مربوط نیست، به خیلی از آدم ها مربوطه و به منم مربوطه، چون نتایج تو سرمایه اصلی منه. تو باید نتیجه بگیری، هم برای خودت مهمه، هم برای مردم اهمیت داره، هم برای من مهمه، هم برای دنیا مهمه، هم برای خدا مهمه. این همه مسئولیت داری، جدی بگیر از این به بعد. چی رو جدی بگیرم؟ خودتو. که یه آدم جدی وقتی یه کلمه میگه خدای راه رو بهم نشون بده، انقدر من جدی هستم که خدا بلافاصله میگه اکسپت. چون خدا با یک موجود بی اهمیت که در ارتباط نیست، با یه موجود با اهمیت در ارتباطه. و این منم که نزد خودم میتونم تعیین کنم من چقدر جدی هستم. و شاید امروز همه انتظار این رو داشتیم که من بیام اینجا لاب بتره کنیم با هم. بچه من رفته بودم مسافرت، اینقدر خرج میکردم، همه اونجا دلاراست میشدن، گفتن او سلطان اومد. دل کن بابا، تو نتیجه بگیر، نتیجه بگیر. منو تنهایی گذاشتید اینجا، این بره کنار دریا منو تنها گذاشتید، خودتون اون برید، بیاید دیگه، بیاید اینجا، من تنها موندم. و کلش هم فقط همینه، خودتو جدی بگیر. جدی بگیر وقتی از خدا چیزی رو خواستی، گفت اکسپت، تمام دیگه. همه جزئیاتش رو جدی بگیر و نشون بده ایمان فعالت رو. به کی؟ به ذهنت. با شناختی که از تو داره بذار بفهمه که تو دیگه اون نیستی. بریم ادامه مطالب و آخرین موضوعی که جلسه آخری گفتم این بود که آیا پول برای تو کار میکنه یا تو برای پول؟ به من بگو آیا پول برای تو کار میکنه یا تو برای پول؟ ما اینو در مورد این موضوع ما یکم صحبت کردیم سری قبل. خوام بگم اگر من آدم مهمی هستم، من آدم ارزشمندی هستم، پول در خدمت منه. یعنی هیچ چیزی رو از خودم بزرگتر نمیبینم. چرا حالا از خودم بزرگتر نمیبینم؟ چون روح خداوند در من دمیده شده، پس من مهمتر از پول هستم و پول در خدمت منه. من برای پول کار نمیکنم، پول برای من کار میکنه. هر چیزی رو از خودت بزرگتر ببینی، تو بنده اون میشی. من قرار نیست بنده پول بشم، من قرار نیست وابسته به پول بشم، من قرار نیست محتاج پول باشم. کسی که خودشو محتاج و وابسته پول میدونه، داره در واقع اعلام میکنه که ارزش من به مقدار پولیه که دارم، نه بیشتر. ولی وقتی یه نفر خودش رو ارزشمند میدونه، ارزش خودش رو به میزان پولش نمیدونه. میگه آقا ببین بچه، ملاک ارزش رو باید انقدر من تکرار کنم تا آلودگی هایی که از محیط ها گرفتیم از بین بره. من آدم ارزشمندی هستم و هیچ عامل بیرونی در ارزشمندی من نقشی نداره. همون جمله معروفی که قبلها گفتم، ارزش من به بودن منه، نه به چگونگی بودن من، نه به این که من چه مقدار پول دارم یا ندارم. این به معنای نیست که پول بی ارزشه، پول ارزش داره. این اصلا پول چیز مهمیه، پول خیلی تو زندگی من نقش مهمی داره، ولی میزان ارزش من رو پول تعیین نمیکنه. یعنی هیچ عامل بیرونی نباید ارزش تو رو بالا و پایین کنه. اگه یه روزی کاسبی خوبی نداشتم، به معنای بی ارزش بودن من نیست. اگر یه روزی خیلی کاسبی خوب، شما دیدید تو اطرافیان، دیدید بعضی از آدم ها اگر امروز بیزینسشون خوب کار کنه، اگر امروز دخل خوبی داشته باشن، میگن که آقا من امروز اصلا احساس رضایت خیلی زیادی از خودش داره. این خیلی خوب نیست ها، چون اون احساس ارزش و احساس رضایتی که از خودش داره بسته به میزان درآمد امروزشه. یعنی من امروز از خودم راضیم چون پول بیشتری درآوردم. یعنی اگر این در خطر هستم، شاید امروز احساس ارزش میکنم، شاید امروز احساس رضایت میکنم به خاطر درآمد بالایی که داشتم، ولی من خودم بردم تو خطر، شرطی کردم قضیه رو. یعنی من فقط میتونم این احساس رضایت رو در ازای درآمد بالا نسبت به خودم داشته باشم. و بعد درون من حس خلأ توش ایجاد میشه که خب اومدیم و من مثلا امروز یک شنبه است، من درآمد خوبی، اومدیم و من سه شنبه درآمد خوبی نداشتم، باید از خودم متنفر باشم و این احساسای خوب رو دیگه به خودم نداشته باشم؟ پس احساس خوب من نسبت به خود من رو میزان درآمد من میخواد تعیین کنه. شما تضمین میدید که هر روز درآمدتون خیلی بالا باشه؟ من اون روزی که درآمدم خیلی بالا نیست چه اتفاقی قرار بر من بیفته؟ هیچی دیگه، من آدم نیستم اون روز، من اون رو ارزش ندارم. پس ارزش هامون رو از باور هامون جدا میکنیم. پول قراره به من خدمت کنه، پول برای من کار میکنه، نه من برای پول. اینا تو جمله و حرف نیست. وقتی که به دست و پای پول میافتی عملا داری میگی پول بی تو هرگز من خوشحال نخواهم بود، پول بدون تو من هیچ ارزشی ندارم، پول بدون تو من مرده بیش نیستم، پول بدون تو من خواستنی نیستم، پول بدون تو من خوشایند نیستم، لایق نیستم، شایسته نیستم. اینها یعنی من پول به تو وابستم، پول من به تو محتاجم. و یادت باشه به هر چیزی که محتاج باشی اون ازت دور میشه، به هر چیزی که وابسته باشی از دستش میدی. تو روابط هم همینطوریه. شما نگاه کنید روابطتون رو در نظر بگیرید. الان هر کسی دایره روابطش 50 نفر حداقل است. از این 50 نفر 5 تا از روابطت هستن که جدیترن. شما برو نگاه کن ببین کدوم رابطه بین تمام این 50 نفری رو که میشناسی، برو ببین کدوم یکی از روابط تو پایدارتره. همون رابطه، من که علم غیب که ندارم، از قانون دارم بهت میگم، اون رابطه ای در زندگی تو پایدارتر از همه روابطه که ریشش وابستگی نیست، رهاییه. محتاج نیستی. خیلی جالبه اون آدمی رو که ما تو روابطمون میگیم آقا باشه خیلی خوش میگذره، نبودم نبود دیگه چیکار کنم، گدای رابطه نیستم. خیلی جالبه اون رابطه رو شما با چوب بزنیدم نمیره. بعد حالا روابط شکننده‌ای که داریم هر آن احتمال دارد دست بدیم، برو ببین اون رابطه چه شکلیه. من بهش محتاجم. شاعرهای برای موزیکای جدید، بعضی از این موزیکای جدید شاعره، نگاه کن ببین چه جوریه، یعنی از مغزش ببین چیا تراوش میشه. خیلی از این موزیکایی که دارید میبینید داره دقیقاً همین مفهومو میگه. من بدون تو هیچی نیستم، من دوزارم، تو بیا، تو اگر بیای به من ارزش میدی، اصلا تو نباشی گور پدر مادر زندگی، تو نباشی من هیچی نیستم، من یه پشم، من 2000 میارزم، وای چه لاک خوش رنگی داری، وای چقدر موجهات قشنگه، وای تو چقدر خوب قشنگی، اگه تو نبودی که من هیچی نیستم که، زندگی بدون تو 2000. بعد برو نگاه کن موزیکا پخش میشه تو ماشینا همه جوره. بعد میری تو کنسرت هم میبینی همه دخترها و پسرها دارن با آهنگ مغز فندقی چیز میکنن، لا از این شمع و گوشی ها را میگیرن، وای تو نباشی من 2000، من تو دو، من 2000 هم، اون آقاه خیلی خوبه، من یه قرون هم نمیارزم، اگه تو نباشی که دیگه گروه پدر مادر زندگی، زندگی بدون تو 2000، منم بدون تو 2000. این آهنگا فروش هم میکنه که بعد از یکم هم میارن مصاحبه میکنن با شاعر و خواننده. بعد لباس برند پوشیدی میگن شما چه اثری ایجاد کردی، چقدر هوادار داری. خب معلومه هوادارات حس درونیه که نسبت به خودش داره، که فکر میکنه بدون اون من 2000 نمیارزم، هوادار میشه دیگه. و حواسمون نیست که داریم خودمون رو به جهان کی چی معرفی میکنیم، ارزشمون رو داریم به دنیا کی چی چقدر معرفی میکنیم. فکر میکنیم موزیکه، ما فکر میکنیم موزیکه، ولی جهان هوشمند هر لحظه در حال رصد کردن ماست. و ما تو هر چیزی موزیک، فیلم، هر چیزی، دیالوگ، گفتگو، درد و دل، داریم هر لحظه خودمون رو معرفی میکنیم. من کیم؟ من چیم؟ من چقدر میارزم؟ ای چه آهنگه؟ این چه شعریه که یه آدمت، یه شاعری که احساس حقارت میکنه از بد حادثه، چه میدونم یه زد و بندی شده، اومده رسیده به یه جایی که یه نوشته سوزناک، از بخت بعد ما هم که این برند شده الان به فروش، مثلا بازار امروز میطلبه که بیاد حقارت های خودشو، وای تو چقدر کفشات قشنگه، وای تو چقدر لک خوش رنگی زدی، وای چقدر خوبی تو، من چقدر دوزاریم، تو نباشی که من پنزار. آهنگ فروش میره، موزیک فروش میره، بعد یه جوری هم به اون آهنگسازه و خواننده و شاعره مردم نگاه میکنن میگن برنده، این اصلا اومد ترکوند. نمونه بارز داریم دیگه. حتی حواست نیست که با این موزیک در کنار کلمات با نواختن سریع‌ترین راه باورسازی به واسطه حواس پنجگانه اون تراوشات مریض و مسموم مغز یک شاعری که خودش دوزار میبینه و دختره رو خیلی گنده میبینه، یا شاعره پسر دختره خودش رو پنزار میبینه مرده رو یه چیز گنده میبینه، یه چیز عالی میبینه، بعد این میاد کنار موزیک با هنرنمایی وارد مغز من میشه، توسط حواس پنجگانه میره قشنگ میشه باور. بعد وقتی من میرم توی رابطه ای، رابطه عالیه ها، ولی اون شعرها اینجا سیو شده، وای تو چقدر خوبی، من چرا پنزارم. بعد میگه آه چرا ازدواج نمی کنی، قرار گذاشتید میخواید برید با خانواده ها، نمیتونم. چرا نمیتونم؟ فیلمو که میزنی عقب ببینی شاعر مغز فندقی کلی هم پول گرفت، زندگیش دگرگون شد، یه سری مزخرفات رو داد به داشتیم دیگه. یعنی یه آدمی، بذار خیلی راحت بگم، یه آدمی، حالا الان کاری ندارم مثلا شعرها چجوریه، یه آدمی مثلا داریوش اقبالی، شما نگاه کنی این آدم افسرده، این آدم مریض و بیحال و بدحال، این آدمی که تو اون دورانشو میگم، این آدمی که معتاده، یه فضایی پیش میاد که این به خاطر جنس صداش خودش میشینه شعراشو مینویسه و فلان. الان نگاه کنی ببینید دقیقا یه سری از خواننده هایی که به یه بلوغی رسیدن نحوه موزیکاشون تغییر کرده، الان خیلی خوب شده، عشان چیزای درست حسابی، متنای درست حسابی، بابا اینا خیلی تأثیر میذاره. بعد اون آدم فکر کنه تو دوران خودش بابا گل و زدی، مواد و زدی، فازت فلان گرفتی، بعد میای یه شعر مینویسی تو اون فاز. آدم هایی که سیاه نگاه میکنن، آدم هایی که افسرده شدن، آدم هایی که از زندگی ناامیدن، تو یه حرفایی رو میزنی تو رو که قبول دارن، بعد میگن ای والا پس خیالم راحت شد، اگه من دارم سیاه میبینم رئیسمونم داره سیاه میبینه، پس فکر کنم تاییده، آره ما داریم درست میبینیم. بعد یه کتابم میزنیم آقای فلانی که همه چی رو سیاه دیده، بعد اینو نگاه میکنیم، نه همه رو کنار هم جمع میکنیم، میگیم اوکی پس نوع نگاه من درست، نه نوع نگاهت درست نیست، در این جهان همه چیز هست، تو اما چیزهایی رو میبینی که نشانه گرفتی، که توی متن گفتم بدبین بد میبیند، خوشبین خوش میبیند، بدشانس بدشانسی را میبیند، خوششانس خوششانسی را میبیند. از این چی میفهمیم؟ تو این دنیا همه چی هست، تو دنبال چی هستی؟ تو چی رو نشونه گرفتی؟ انقدر آدم های بد و ظالم و نمیدونم نابود شده رو صف نکن، بیای با لیست بگی نگاه کن ببین نقطه مقابلش هم هست. بپذیریم من در جهانی که، در این اقیانوسی که همه جور موجود توش هست، من فقط قلابم انداختم برای کوسه. نگو کل دریا پر است از کوسه، ستاره دریایی هم هست، تو قلابت رو برای چیز دیگه انداختی. پس من ندانسته دارم یه سری چیزها رو در خودم هی تأیید میکنم. مورد بعدی اینه که تو مهمتر و ارزشمندتری یا پول؟ اینو پرسیده بودم که شما خودتون جواب بدید که بعد بهش برسیم و در موردش یه مقدار صحبت کنیم. تو مهمتر و ارزشمندتری یا پول؟ خب احتمالاً بعضیا میگن که من مهمترم، بعضیا میگن پول مهمتره. بعضیش نوشته بودم چرا؟ اگر میگی من مهمترم چرا؟ اگر میگی پول مهمتره چرا؟ چرا میگی من مهمترم؟ چرا میگی پول مهمتره؟ حالا من اگر بخوام به این جواب بدم، تو مهمتر و ارزشمندتری یا پول؟ هم من مهمم و ارزشمندم، هم پول. ولی ما قرار بر این نیست که قیاس کنیم، بگیم آقا اندازه گیری کنیم من مهمترم یا پول. و چرا حالا اینو میگم قرار بر این نیست که قیاس کنیم؟ به خاطر اینکه این سوال این شکلیه که ببین، سوالها خیلی وقتا سوالها گول میزنه آدمو. یادتون باشه توی این مطالبی که توی این 22 تا موردی که گفتم، یه پیام، یه درسی هم توش بود، تو دل این 22 تا مورد بود که الان دارم 20میشو میگم. اونم این که از این به بعد اگر چون ذهن این شکلیه، وقتی توی این یه تسته ها، وقتی توی ذهن توی بازاریابی یک فرمولی هست، یک ترفندی هست، مثلا میخوان شما رو دعوت کنن توی برای یه نشست کاری، میان اونجا از این فرمول استفاده میکنن. به تو، از تو نمیپرسن، بگن سلام خوبین، شما میتونید شنبه بیاید قرار بذاریم؟ حالا فکر کن اصلا کار املاک، میخوان یه نشست داشته باشن یا فروش یک محصوله، یعنی کار بازاریابیه. میگن سلام میتونید شنبه بیاید یا نه؟ شما خودت داری گزینه میدی، ذهن این شکلی عمل میکنه. وقتی دو تا گزینه رو بهش میدی، یکی از اون گزینه ها رو انتخاب میکنه. و جالب اینجاست، ذهن دوباره اینجوریه، وقتی آره یا نه گزینه میشه براش، مثل این سوال، شما شنبه میتونید بیاید یا نه، شما خودت آره یا نه رو دو تا گزینه براش گذاشتی. این در بازاریابی ریسک بزرگیه، چون خودت وقتی داری اینو میگی، اون ذهنی که روبروت وایساده و قراره جواب بده، دو تا گزینه براش گذاشتی. اصلا ذهن کارکردش این شکلیه، وقتی به دو تا گزینه میرسه، یکی رو انتخاب میکنه. بعد میان چیکار میکنن؟ میان میگن ببین، برای این آدمه که میخواد شما رو دعوت کنه توی کاری، میاد این کارو میکنه، میگه ببین براش فرقی نمیکنه، اگر مهم اینه که شما رو بکشونه سر قرار که با هم یه نشست داشته باشید. میاد بهت میگه سلام خسته نباشید، شما شنبه میتونید بیاید یا سه شنبه که براتون نشست رو بذارم. وقتی این جمله رو به طرف میگی، این دوتا گزینه رو میذاری، ذهن بدون این که قبل از این که بخواد فکر کنه، معمولا این شکلیه، بلا فاصله یکی از این دوتا گزینه رو انتخاب میکنه. و جالب اینجاست، چه شنبه رو انتخاب کنه، چه سه شنبه رو انتخاب کنه، شما برنده ای، چون شما میخواستید فقط اون آدم بیاد نشست داشته باشه تا بتونید بعد از اینکه نشست روبروی شما، شما بتونید اون محصولتون رو بهش ارائه بدید. حالا اینو چرا گفتم؟ برای اینکه بدونید از این به بعد وقتی کسی از شما سوال میپرسه، قبل از اینکه مغزتون به اون سوال واکنش نشون بده، اول ببینید جنس سوال چیه. چون من اینجا سوال پرسیدم، تو مهمتر و ارزشمندتری یا پول؟ الان بلافاصله مغز یه دونه رو میخواد انتخاب کنه. خیلی از سوالایی که تو این 22 تا مورد پرسیدم این بود که تقریبا 99% از آدما تو یکیش گیر میکنن و یه دونه جواب میدن. چه تو بگی من مهمتر و ارزشمندترم، چه بگی پول مهمتر و ارزشمندتره، در هر دو صورت سوخت دادی، اشتباه کردی. چون اصلا قرار بر این نیست که ارزش من با ارزش پول قیاس بشه، پول یه چیز دیگه است. من مثلا میمونه که بگن آقا تو مهمتری یا دستت. حالا من چی بگم؟ بگم من مهمترم، من کجام، من کجاش منم، این من نیست، یا این من نیست، این من نیست، این چشه من نیست. مثلا میگه تو مهمتری یا دستت. خب دستم با من، اصلا نکن این قیاسو، که اینجوری هم گیج نشم که من بگم الان خب دستم اینم آخه مهمه، منم مهمم. بعد جالبه یه دونه چرا هم گذاشتم که دیگه مغزت، من که پیشتون نبودم، ولی احتمال 99% همتون یکی از این گزینه‌ها رو انتخاب کردید. و امیدوارم که اشتباه کرده باشم. این بازی رو هم سعی کردم که بهتون در کنارش بدم. من چون بعضی از چیزهایی رو که من توی این چهار مرحله هشتم بهتون گفتم، یه سری چیزاش هست که خیلی نمایانه و هویداست توی این درسایی که دادم که شما سریع متوجهش میشید، ولی اونایی که خیلی جدی تکرار 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 میکنن، یعنی دوره علم ثروت و تا 5 سال آینده از با هنسفری از رو گوشت بر ندار، بعد بهت قول میدم اون موقع میبینی مثلا 5 سال که این ریشه‌ای تمام این مطالب میشینه تو ضمیر ناخودآگاهت، به والله قسم فقط منو دعای خیر میکنی. خیلی چیزا رو هست که تو 4 سال میفهمی که توی اینا، من الان یه دونش رو بهتون گفتم که توی این بازیه سعی کردم یه پادزهری رو تو بسازم که دیگه از این به بعد تو اشتباه وقتی با سوالها مواجه میشی که دو گزینه‌ای هست، با شناختی از تو به خودت دادم در مورد ذهنت که بفهمی ذهن وقتی بهش گزینه‌ای سوال میدی واکنشی، بلافاصله یکی از گزینه‌ها رو انتخاب میکنه و این کنترل رو در اختیار تو قرار میدم قبل از این که مغزت بخواد توی این دوتا گزینه یکی رو طبق عادتش طبق سیستمش میخواد انتخاب کنه، تو سریعاً آگاه میشی به این موضوع و به جنس خود سوال نگاه میکنی. این چه سوالیه؟ چرا باید قیاس کنیم؟ چرا باید بگم من مهمترم یا من ارزشمندترم یا پول؟ پولی که در خدمت منه اصلا قابل قیاس نیست، اصلا این موضوع قابل قیاس نیست، یعنی قیاس کردنش کار اشتباهیه. پول داره 97% به من خدمت میکنه، برای چی بیام بذارمش کنار خودم باش خودم رو قیاس کنم؟ هرچند که من در مورد ارزشمندی خودم توضیح دادم، اما اصلا ارزش من، ببین پول یک موضوع یک عامل بیرونیه. من در مورد ارزش خودم گفتم به علت اینکه خداوند گفت به جسم خود آسیب نزنید چرا که آنجا مسکن من است. همین که خدا درون من رو انتخاب کرده برای ساکن شدن، هر چیزی رو بخوام با خودم قیاس کنم کار اشتباهی. من میتونم برای پول ارزش قائل بشم، برای پول مقدار اندازه حدود تعیین کنم، ولی خودت رو وقتی بیاری کنار هر چیزی که بیرونیه، بری رو ترازو که بخوای قیاس کنی، توهین به خودت و خدایی که در درون تو ساکنه. به نظرت پول را باید با چه چیزهایی قیاس کنی؟ همین الان دوباره داریم گزینه میدیم. بلا فاصله وقتی این سوال پرسیده میشه، مغز سرچ میکنه پول رو باید با چه چیزهایی قیاس کنیم. اصلا من کلن توی درسی که توی این اصلا متد من توی دوره‌های من، درسی که بیشتر از همه دارم روش تاکید میکنم که آقا این مقایسه کردن رو برداریم. یعنی چی؟ این بهتر است یا اون؟ اون بهتر است یا این؟ یکی از بزرگترین ظلمایی که شده اینه که من یه آدمی هم آقا، الان اومدم میخوام از یه چیزی تعریف کنم، مثلا میخوام از یه گوشی موبایلی تعریف کنم، مثلا گوشی موبایل چه میدونم مثلا سامسونگه، میخوام از سامسونگ تعریف کنم. ببین اندازه کافی قدرت قابلیت سواد تحقیقات ندارم در مورد سامسونگ. بهترین راه، ساده ترین راه برای آدمایی که سواد ندارن، سواد کافی در مورد سامسونگ نداره که بابا تمام وقت 5 دقیقه بهت وقت میدن میگن آقا از سامسونگ تعریف کن، بعد به جایی که تو 5 دقیقه رفته باشی مطالعاتتو زیاد کرده باشی، تحقیق کرده باشی، بررسی کرده باشی، علمتو زیاد کرده باشی که بتونی تمرکزتو بذاری رو سامسونگ، در مورد سامسونگ صحبت کن، میام گزینه ساده رو انتخاب کنم. میگن خب شما 5 دقیقه وقت دارید که از سامسونگ تعریف. سامسونگ به خدا سامسونگ اینقدر بهتر از اپل چیه؟ اپل یه سری مشکلات داره، مثلا نمیدونم ال جی چیه مشکلات داره، نمیدونم نوکیا چیه به درد نمیخوره، این ضعف بابا چیکار با اونا داری؟ چرا اینو توضیح نمیدی؟ چرا قابلیت های اینو توضیح نمیدی؟ این مثال زدم که همیشه بدونید. مثلا ما سه تا پسریم توی خونه، پدر من الان میخواد از اصغرمون تعریف کنه، بعد منو با قلی هم نشستیم، من و قلی دوتا داداش اصغریم، بابا اومده میخواد از اصغر تعریف کنه، میگه اصغر جان دمت گرم، خاک تو سر این دوتا قلی و من. خاک اینا نگاه، بی ارزه قشنگ بی ارزه. یعنی نگاه میکنی بینی اصغر رو نشونده بود که از اصغر تعریف کنه، 5 دقیقه وقت گذاشته بود، این 5 دقیقه تو سر ما زد، درد و بلای اصغر بخوره تو سرت قلی و مولی. با ما چیکار داری؟ اگر توانایی اینو داری که از اصغر تعریف کنی، خصوصیات مهم و مثبت اصغر را دیده ای، بهش بگو دیگه ما رو چرا میکوبی؟ این ناتوانیه. یه تایمی هم بود میگفتن آقا برای این که بخواید راضی باشید از زندگی خودتان، به جایی که خودتان را با بالاتر از خودتان مقایسه کنید، خودتان را با پایین تر از خودتان مقایسه کن. بابا چرا به بالاتر و پایین تر چیکار داری؟ بیا نگاه کن، درست وقت بذار، ببین تو خودت چقدر کیفیت داری. و به نظر من این قیاس کردن کار بسیار اشتباهیه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی تو اومدی از اصغر تعریف کنی، قولی و منو میکوبی، تو داری به موجودیت ما دوتا که خدا تشخیص داد که ما اینجا بیایم با همین نقصایی که تو فکر میکنی که ما به درد نمیخوریم، تو داری به موجودیت ما توهین میکنی. اقرار کن، اعتراف کن توانایی دیدن بزرگی اصغر را نداری. هی نزن تو سر قولی و مولی. با قولی چیکار داری؟ ما دقیقا این کار رو در مورد همه چیز میکنیم. مثلا میخوای بگی آقا مهندسی خوبه، دکتری خوب نیست، شروع میکنی توهین کردن به پسرتو، میخوای بفرستی بره مثلا خلبان بشه. آقا میخوای پسرت خلبان بشه، در مورد خلبان بودن و محسناتش و مزایایی که داره و زیبایی‌هاش و نکات مثبتش صحبت کن دیگه. چرا همش باید یه چیزی رو بکوبی که یه چیزی رو بخوای ببری بالا؟ پس بگو من بلد نیستم یه چیزی رو خودشو مستقل خوب ببینم، من باید یه چیز دیگری له کنم که اینو بزرگ نشون بدم. به نظرت پول را باید با چه چیزهایی قیاس کنی؟ با هیچ. پول یه چیز دیگه است، بقیه چیز یه چیز دیگه است. چرا باید قیاس کنم؟ چرا من باید سگ رو با گربه قیاس کنم؟ سگ یه چیز دیگه است، گربه. ما این کار داریم میکنیم، سگ با وفا گربه کوره. بعد چی این کارو میکنی؟ بعد ما تعریف میکنیم، تعریف میذاریم، بعد حس پیدا میکنیم به تعریفی که داریم، گربه ها رو نگاه میکنیم، میگن ما یه مدت من گربه سیاه میدیم، گربه بدبخت رو من میزدم، بچه بودم دیگه، میزدم گربه سیاه و بدبخت رو میزدم، لش میکردم بچاره رو. چرا؟ چون تعریف کرده بودن گربه سیاه ها جنن، توشون جنن. بعد تو فکر کن من به موجود، به عزیز خدا، چون هر موجودی که تو این دنیا هست عزیز خداست، تو فکر کن من به موجود خدا لگد میزدم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یکی اومده بود تعریف کرده بود. بعد جالبه، من اولین بارم سگ میدیدم، به سگ مثلا برای سگ غذا میبردم، چون شنیده بودم سگ با وفای گربه کوره، گربه بی وفاست. چه کاری بابا؟ حالا بریم سراغ این مورد. ارزشمندترین چیزهای زندگیت رو از 1 تا 10 نام ببر به ترتیب. من بچه به ترتیب الان چون حضور ذهن ندارم، ولی میتونم بگم یکی یکی چیزهایی که برای من ارزشمنده چی هست. رابطه آگاهانه ای که با خداوند پیدا کردم، یکی از مهمترین چیزهای با ارزش زندگی من، رابطه آگاهانه. یکی دیگه از چیزهای با ارزش تمایل و میل من به رشد و تغییره. یکی دیگه از چیزهای با ارزش زندگیم صداقت و شفافیت و روراست بودن با خودم. یکی دیگه از چیزهای با ارزشی که من تو زندگیم امروز دارم، اینا همه ارزش‌های اصلی منه. یکی از چیزهای با ارزش زندگیم امروز خیشتن پذیری منه، پذیرفتن خودمه. یکی از چیزهای با ارزشی که امروز تو زندگیم دارم اینه که من تمام حرفها، رفتارها و حسهایی که تا حالا بهم ندادن رو شروع کردم خودم به خودم دادن. یعنی من برای خودم دارم پدری و مادری میکنم. این خیلی با ارزشه. یکی از چیزهای با ارزشی که تو زندگیم وجود داره این راهیه که من به جرئت میتونم بگم شاید از این 8 میلیارد جمعیت 80 نفرم نمیدوننش. به جرئت میگم، نه اینکه شاید مثلا 8 میلیون نفر هستن که دارن از مزایاش استفاده میکنن و لذت میبرن. مثلا شاید ما بگم شاید 80 میلیون جمعیت هستن که پولدارن. از 8 میلیارد 80 میلیون نفر که پولدارن. ولی بعید میدونم 80 نفر هم باشن تو دنیا که این راه رو بشناسن. خیلی‌ها رو شما میدونید پولدارن. راحت داره پول در میاره. ولی نمیدونه چه جوری. مثلا راهش رو نمیدونه. مثلا خودش خیلی ثروتمنده، داداش از خدمت اومده میخواد به داداشم کمک کنه، نمیتونه. یعنی داداشه اومده 20 سال کنار این وایساده شاگردی میکنه، اینم دلش میخواد به داداش کمک کنه ولی نمیتونه، راهش بلد نیست، نمیدونه چی بهش بگه. فقط هر موقع میگه داداش منم میخوام پولدارشم چیکار کنم، میگه صبح زود بیا دم در آب و جارو کن، اینم همه این کارا رو میکنه پولدار نمیشه، چون اصلا خودش نمیدونه چه جوری پولدار شده. یه سری باورها رو تو کودکی گرفته ولی اصلا از وجود اون باور مطلع نیست. هی به عوامل بیرونی نگاه میکنه، میگه خب من چی شد که پولدار شدم؟ آها یادم یه روز داشتم رد میشدم، مثلا یه دونه ماره داشت یه قورباغه رو میخورد، من با چوب زدم به ماره گفتم نخور نخور، بعد قورباغه از دهنش اومد بیرون داشت فرار میکرد، گفت خدا پدرتو بیامرزه، ماره هم گفتش که کوفتمون کردی چه وضعشه. ماره از این ور رفت، قورباغه از اون ور رفت. این شد که یه پیرمردی هم یه روز گفته بود برو ببین کجا یه کار خوبی کردی که خدا به روت نگاه کرد. این پیرمردم خیلی آدم باسوادی بود، برو ببین کجا یه کاری کردی خدا به روت نگاه کرد، یعنی تو یه کاری نکنی خدا به روت نگاه نمیکنه. مثلا خدا اینجوری داره بالا رو نگاه میکنه روز سیاره زمین، یه دفعه یکی یه کاری میکنه به روش نگاه میکنه بعد دوباره ول میکنه، یکی یه کار دیگه ای کرد. این پیرمرد خیلی هم حرفاش، بعد فکر میکنه که اینا بود، یادش هم میاد که یه بار به پدر و مادر خود نیز نیکی کرد، 1 کیلو گوشت 1 کیلو مرغ خرید با یه مقدار بال و گردن، برد خانهشان و او اینگونه شد که پولدار شد. و حالا داداشه میگه من چیکار کنم؟ اینا چیزاشه نمیگه، این اصلی ها رو نمیگه، 1 کیلو بال و گردن رو نمیگه بهش، میگه صبح زود بیا. آخر دیگه میبینه جیگرش کباب میشه برای داداشه که چرا این پولدار نمیشه، میگه جهنم بذار بهش بگم، برو 1 کیلو بال و گردن بگیر با گوشت و مرغ، به پدر و مادر خود نیکی کن، ای داده بیداد. 1.5 سال هم هست که پدر مادر توی تصادف توی سانحه مردن، این یعنی به کی میخواد نیکی کنه؟ اینا که گفتم ارزشمندترین چیزهای زندگیمه. نگاهم، نوع نگاهم به خودم، تغییر نوع نگاهم به خودم که خیلی سخت بود. تو فکر کن که 30-40 سال عمر کرده باشی، 30-40 سال تو رو دیده باشن به اون شکل و شمایل، با اون وضعیت، با اون نوع نگاه، یه نفر دو نفرم نبوده، کل جمعیتی که تو تو مسیر زندگی باش مواجه بودی همه اینا تو رو مثلا از صد ده دیدنت، سه دیدنت، بعد تو یه دفعه یه چرخش 180 درجهی نسبت به خودت پیدا کرده باشی، خودت رو در نظر خودت 80-90 ببینی. این یکی از ارزشمندترین چیزهایی که به خودم دادم. ارزشمندترین چیزهای زندگیم چیا بوده؟ روبرو آینه وایستادم با اینکه کهیر میزدم کلمات عالی و ارزشمند رو نثار خودم کردم. یک بار دیگه از نو خودم رو دوباره متولد کردم به واسطه همین راهی که خدا بهم داد. آره، من خدا شده هر شب میخوام بخوابم میگم خدایا ممنونتم یه راهی رو به من نشون دادی که نه قبل از من و شاید نه بعد از من هر کسی این راه رو نمیشناسه. از خودم ممنونم که چجوری ولع داشتم برای شناخت این راز، شناخت این راه. اینا چیزهای ارزشمند منه. حالا تو خودت باید نگاه کنی ببینی که ارزشمندترین چیزهای زندگی تو، چون الان اینایی که میگم یه دونه دیگهش ارزشمندترین چیزهای زندگی من امروز سرمایه های منه که باورهامه که دیگه بچه من وقتی مثلا یه وقتی یه جایی حواسم نیست، یه مبلغی، یه وسیله، یه چیزی میذارم، یه موقع مثلا حواسم نیست، احتمالم داره که مثلا گم بشه یا هرچی بشه، اصلا نگرانش نمیشم، بگم وای از دستش دادم. چرا؟ چون سرمایه من باورهای منه و من میدونم تو مغزم بانک الهی دارم، ازش اصلا پول در میاد. حالا از این راه، از اون راه، از هر راهی فرق نمی کنه، باوری که ساخته شده پول رو وارد زندگیت میاره. منم محدودش نمی کنم، بگم حتما از این راه بیار. اینم یکی از ارزشمندترین چیزهاست. تغییر نگاه هم نسبت به خودم، اعتمادی که به دنیا کردم، این یکی از ارزشمندترین چیزهاست. من احساس میکنم کت جادویی دارم به واسطه تغییر باورهای مالیم. اینم ارزشمنده. ارزشمندترین چیزهای زندگیم چیاست؟ تأثیرگذاریه که باهاش ارزش ایجاد میکنم در آدمها، احساس عشق، امید، آزادی ایجاد میکنم. آنچه که پیدا کردم رو با دیگران در میون میذارم. شغلی که دارم سراسر ارزشه. وقتی شرایط زندگیم تغییر کرد به این فکر نکردم که خب خودم که کارم راه افتاد، ما که کارم راه افتاد، حالا دیگه بقیه هرچی میخواد بشه بشه. شما یه ساعت اول رو نگاه کنی با اون هرسی که من داشتم میزدم که بابا جدی بگیر، نتیجه بگیر، سری باش، بیا بالا، فقط هم با جدی گرفتن، نه با این که بگی عجله کنم عجله کنم، جدی گرفتن. یه دفعه ببینی 20 ماه تمام داری وایس گوش میکنی، 20 ماه تمام داری وایس گوش میکنی، چه اتفاقی نیفتاده؟ فقط علتش یه چیزیه، هنوز درونیش نکردی. نه به معنای اینکه 20 ماه به درد نمیخورد، چون 20 ماه درونی نمیکنی، وقتی میبینی نتیجه که باید رو نگرفتی هرس در میاد، یه جای شفاف میشه. مثل من دیگه 14 ماه جلو آینه به خودم گفتم دوستت دارم، فیک بود. بعد 14 ماه یه لحظه با خودم که رو راست شدم دیدم برای چی فکر، برای چی خودم زدم سر قله، بذار خودم دوست داشته باشم. اینم یکی از سوالای زیادی بود که بچه‌ام گفتن من خودم زدم سر قله، اشکالی نداره بزن سر قله، این کارو نکن، نمیتونی یه تیکه رو حذف کنی. من 14 ماه یه دفعه تحول تو ایجاد شد، ولی این به معنای این نیستش که اون 14 ماه بی ارزش بود. باید اون 14 ماه میرفت، خودمو میزدم سر قله، باید این سیر تکاملی طی میشد تا نتیجه بگیریم. پس فکر نکنی که خیلی سوالی که هی میپرسن استاد دارم درست میرم، من بگم تو بگو، مگه من از من نشنیدی؟ ما نه باور درست داریم نه باور غلط داریم، اگر باورش کنی برات کار میکنه و سلام. مگه برات توضیح ندادم گفتم که یه نفر میگه من بدشانسم، این حرف که علمی نیست، ولی وقتی قبول میکنه بدشانسی رو تجربه میکنه. یه نفر میگه من خوششانسم، این حرفم علمی نیست، ولی باور میکنه براش اتفاق میفته. این چی رو نشون میده؟ نشون میده نه باور درست داریم نه باور غلط، صرفا یه باور. اگر باورش کنی برات رخ میده. بعد اینقدر دنبال درست و غلط نباش، بگو استاد من دارم درست میرم. تو تعیین کن، تو بگو، تو اعلام کن. تو وقتی داری تصویر ذهنی میگیری، ببین بچه این گوش کنی، کاری که میکنی، مثلا من یه متدایی رو گفتم، یه چیزایی رو گفتم، وایس گوش کردن رو گفتم با تمرینا، کاری که میکنی خیلی مهم نیست، حسی که به اون کار تو داری مهمه. کاری که میکنی بازم بگم خیلی مهم نیست، اینکه تایید میکنی اون کاری که داری میکنی یا نه، اون مهمه. وقتی یکی توی جمعی یا با یه نفر یا توی سخنرانی صحبت میکنه، بیشتر از این که اگه میخوای تاثیرگذار باشه، بیشتر از این که تو فکر این باشه که الان حرفای خوبی زدم یا بدی زدم، بیشتر تو فکر این باش خودت چه حسی داری به حرفایی که زدی. اون حس در دیگران هم تاثیر میذاره. چرا حرفای من اینقدر تاثیرای قوی میذاره تو قلب آدما، نفوذ میکنه؟ برید کامنت ها رو نگاه کنید، 99%شون میگن آقا حرفای شما جنسش فرق میکنه، نمیدونم میره تو تار و پود آدم، آدم با قلبش میفهمه، انگار شما تو من زندگی کردی. اینا رو چجوری میگن؟ چرا اینا رو میگن؟ چون من حسم به حرفام اینه. حالا بیا بریم سراغ یک علمی بزرگ، مثلا حرفای منو بشنوه، شاید از نظر اون من دارم مزخرف میگم، ولی نظر اون تو زندگی من مهم نیست، نظر من تو زندگی مهمه. ایمان اون تو زندگی من مهم نیست، ایمان من تو زندگی مهمه. باور اون تو زندگی من مهم نیست، باور من تو زندگی مهمه. تعریف های اون تو زندگی من مهم نیست، تعریف هایی که من دارم تو زندگی من مهمه. حسای اون تو زندگی من مهم نیست، حسایی که من دارم مهمه. تایید یا رد کردن اون تو زندگی در رابطه با من زیاد مهم نیست، من خودم رو تایید یا رد میکنم تو زندگی مهمه. تو مهمی. اصلا اسم این جلسه رو بذاریم اهمیت من، اهمیت تو. و ازت میخوام که تا جلسه بعدی اصلا هیچ کار خاصی نکنم، فقط این جمله رو هی خودت رو رصد کن، انگار دوربین گذاشتی خودت رو هی تحقیق کنی، لحظه به لحظه خودت رو دنبال کنی، تعقیب کنی، ببینی تو اکثر لحظات داری نشون میدی آدم مهمی هستی یا نه. جواب نتیجه تو میخوای ببینی نزد خدا چه ارج و قربی داری، میخوای بفهمی نزد دنیا چه ارج و قربی داری، میخوای بفهمی آیندت چی میشه. توی این تا جلسه بعدی یه ذره خودت رو رصد کن، تا جلسه بعدی لحظه به لحظه خودتو از بیرون نگاه کن، خودتو دستگیر کن، ببین مثلا تو این رفتار من داشتم نشون میدادم آدم مهمیم. اصلا این کاری که دارم میکنم، این کار آدم مهم ها میکنن. از ببین از یه متن، از یه مسیج دادن، از یه زنگ زدن، از یه مطلب نوشتن، از یه فیلم نگاه کردن، از یه دیالوگ گفتن، از یه تصمیم گیری، از یه انتخاب، از همه چی فقط به این نگاه کن. قبل از اینکه انجامش بدی بگو اگر من خیلی مهم بودم، اگه خیلی مهم میدونستم خودمو، این کارو میکردم. یا داری یه کاری رو میکنی، همون لحظه از خود بپرس اگه من واقعا احساس مهم بودن میکردم، این کارو میکردم یا برعکسشو میکردم. هیچ کاری هم نمیخواد بکنی، فقط نگاه کن. بعد موقع خود به خود امتیاز میدی که واقعا در نظرت خودت رو چقدر بزرگ یا کوچیک میبینی، مهم یا غیر مهم میبینی. خب بچه زمانمون هم تموم شد و خیلی 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 امروز این کلاس رو خیلی دوست داشتم، چون خیلی بی پرده با هاتون صحبت کردم و امیدوارم که بارها مخصوصا یه ساعت اول بارها گوش کنی و بدونی که یه بخشی از این سهم نقش توه، نقش تو خوب بازی کن. فقط هم زمانی که باور کنی مهم هستی خوب نقش تو بازی میکنی. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، اونم برگشتن به اصل و اصالت و حقیقت اصلی خودمون که ما از خداییم، پس باید خدایگونه زندگی بکنیم و بهترین ها حق ماست. اگر نداریمشون فقط به خاطر اینکه خودمون رو از خدا نمیدونستیم. پیروز باشید، موفق باشید، خدا نگهدار.